بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث ما تفسیر آیات ولایی، آیه 128 سوره آل عمران. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون. ترجمه آیه این است که خدای متعال خطاب به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که در این کار لیس لک فی الامر، برای تو در این کار چیزی نیست، چیزی به عهده تو نیست، یعنی کار تو نیست. او یتوب علیهم او یعذبهم، که برای آنان توبه بپذیرد، خدای متعال توبه شان را بپذیرد و یا عذابشان بکند که آنها ظالمند و ستمکارند. ترجمه را تقریبا به طور دقیق در نظر گرفتیم. سبک بحث ما و شما این است که نخست ترجمه رو ببینیم، بعد دقت کنیم که از آیه چه چیز استفاده می شود و بعد مراجعه بکنیم به تفسیر و بعد هم آثار عملی را در نظر بگیریم. می فرماید لیس لک من الامر شیئون، آنچه که جلب توجه می کند این است که امر مهم می باشد که فقط خود خدای متعال این کار رو انجام بدهد. یه کار اینجوریه، این کار چه کاریست؟ اموری که به احکام مربوط هست که همش احاله شده است به پیامبر اعظم، ولی این یه کار ویژه است. لیس لک من الامر شیئون. بعد از اون هم خداوند توبه اونها را قبول میکنن یا عذاب میکنن آنها را، نشان میداد که این امر مهمی است و مردمی که در برابر این امر قرار دارند گویا زیر بار این امر نرفتند و در وضعیتی هستند که یا عذاب بشوند یا اگر توبه بکنند خداوند توبهشون رو قبول بکنند. و این مردم در خبار این شیء، در خبار این امر گویا ظالم هم هستند که ظلم صورت گرفته است. اللهم لعن اول ظالمه، ظالمه ظلم صورت گرفته است. این تفسیر، این مفاد آیه است که توجه آدم را جلب بکند. تقدیم این بود که ترجمه که گفته شد و آیه که عمقی داشت و ما از دقتی که خدا به همه ما شما عنایت کرده است که تفکر بکنیم، بیندیشیم، دقت بکنیم، یکی از موهبت‌های الهی است. بعد از دقت و اندیشیدن میبینیم که آیا عمقی دارد. به این سادگی نیست که ما این را بفهمیم و استفاده کنیم. برابر این اجمالا فهمیدیم یه امر خیلی مهمی هست و بعدا در قبال اون امر هم اصلا ظالمانی که زیر بار اون امر نمیروند، ظلمه چه باشد، چه کنیم، از کجا بفهمیم، باید به تفسیر مراجعه کنیم. تفسیر معتبر که در دست ما هست الان برای شما میخوانیم، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 197 حدیث شماره 139 روایتی است که این مطلب را بیان میکند. این روایت مضافاً در تفسیر عیاشی در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 314 و هم در کتاب بهار جلد 6 صفحه 197 و در کتاب اثبات الخدا جلد 3 صفحه 541. البته تفسیر صافی را هم که مدرک داده باشیم، تفسیر صافی مدرکش عیاشی است. گاهی وقت در نوشتار محققین کاری میکنن که کتابی که از یک مدرک گرفته شده بعد در خود اون کتاب اصلی و کتاب دومی که از کتاب اصلی استفاده کرده رو مدرک میدن. تفسیر صافی رو مدرک میده برای عیاشی، در حالی که تفسیر صافی روایتش از خود عیاشی گرفته شده. این هم برای اطلاع گفتم. اما خب اثبات الخدا و بهار لا بأسه. روایت رو بخوانم. روایت شماره چند بود؟ شماره
139.
انجاب الجعفی قال قرأت عند ابي جعفر عليه السلام قول الله ليس لك من الامر شيء. میفرماید میگه که خدمت حضرت امام باقر سلام الله تعالی علیه جابر ابن عبدالله و جابر جوفی، دو تاست یا یکی هست؟ هر دو هم اسمند و هر دو شاگردان امام باقر، اصحاب باقر. اونطور جابر بن عبدالله انصاری از امام، از حضرت رسول تا زمان امام باقر بوده است. جابر جوفی در عصر امام صادق امام باقر. جابر جعفی میگه قرأت عند ابی جعفر علیه السلام قول الله لیس لک من الامر شیء. این آیه معناش چی میشد؟ یا ابن رسول الله، خداوند برای پیامبر میفرماید که لیس لک من الامر شیء، در حالی که در آیه دیگه، آیه شماره 128 سوره آل عمران، در حالی که در آیه دیگر آمده است ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، کل امور موکول به رسول الله اعظمه. این امر چه امریه که گفته شده است لیس لک من الامر شیئون؟ درباره این امر شما چیزی نیست. آقا امام باقر جواب فرمود، یعنی ظاهر آیه اینه دیگه، لیس لک من الامر شیئا. آقای امام باقر فرمود بلا والله، سوگند به خدا همین است، این امریست که مخصوصا خود خدای متعال آن را اعلام و اجرا و مدیریت میکنند به خود شما. بلا والله ان له من الامر شیئا و شیئا و شیئا. عجب، برای خدای متعال از امر شیئی است و شیئی و شیئی. بعد ادامه میداد و لیس حیث ذهبت ولکنی اخبرک، اونجوری که ذهن شما رفته است، اونجوری که ذهن شما گرفته است که از پیامبر کار را خدای متعال برداشته و در اختیار خودش قرار داده و مسئولیت را از پیامبر گرفته باشد و کار پیامبر اعظم محدود شده باشه، اینجوری نیست. و لیس حیث ذهبت ولکن اخبر، ولکن من میخواهم از حقیقت مطلب شما را خبر بدم و آن این است، ان الله تبارک و تعالی لما امر نبیه، ان یظهر، دقت کنید، لما امر نبیه ان یظهر ولایت علی فكر في عدامة قومه له ومعرفته بهم. آیه معنا عمق دارد، لیس لك من الامر شيء، یعنی لا تحزن، ان الله معك، لیس لک من الامر شیء، اون امر امر مهمی بوده که ما فهمیدیم این امر مهم امر ولایته، با روایت معتبری که از حضرت امام باقر توسط جابر جوفی آمده، لما امر نبیه، آنگاه که خدای متعال امر کرد پیامبر خودش را که اظهار کند ولایت علی را برای مردم، فکر فی عداوت قومه له، پیامبر مظلوم بود در بین مردم قریش از خدا بیخبر، کفره فجره اون زمان بود، فرمود فکر کرد در عداوت قوم، منظور از قوم یعنی اون مردمی که اونجا بودن، و معرفت پیامبر نسبت به اونها که می دونستن که فی قلوبهم غید، اینها نمی پذیرن، اینها یک دان اخده دارن، اخده ها دارن، اخدان بدریتون حنینیتون احادیه نسبت به حضرت علی، قبول نمی کنن، چکار کنن، از طرف دستور آمده. با این نگرانی که حضرت رسول قرار داشت، پیام خدای متعال براش دستور داد، و ذلک الذی ادامه روایت، فضله الله به علیهم، و این امر یا این ولایت چیزی است که برتری داده است آن را خدا، یعنی فضیلتی داده است آن را خدا، آن فضله زمیر فضله به امیر المؤمنین، و ذلک الذی فضله الله بهی به وسیله این ولایت فضیلت داده است خدای متعال. خلاصه ترجمه حدیث اینه: و ذالک الذی فضله الله به علیهم، و ذالک یعنی این ماجرای اعلام ولایت، چیزی است که خدای متعال به امیر المؤمنین اون چیز رو داده است که فضیلت است بر همه، علیهم بر همه اونها. فی جمیع خصالی، فضیلت و برتری داده است در جمیع اوصاف کمالیه حضرت علی. این اجمالش بود. روایت تفصیل هم میده که امیر المؤمنین چه فضائلی داشت است در بیان امام باقر: کان اول من آمن به رسول الله. امیر المؤمنین اولین کسی بود است که ایمان به رسالت حضرت رسول داشته، و به من ارسله به قرآن، و کان انصر الناس لله و لرسول رسوله، و بهترین یار و یاور بوده است برای خدا و پیامبر خدا. و اقتلهم لعدوهما و اشدهم بغضا لمن خالفهما. و بالاترین عدد کشتن عدو را داشته است، عدوی خدا و پیامبر را، و بالاترین بغض نسبت به مخالف خدا و پیامبر داشته است. و فضل علم علی لم یساوه احد، فضل علمش در حدیث که احدی در اون پایه نیست. این جمله را هم بگیم، اگر بعد شما در مدایح و اشعار یه چیزی را آوردید ببینید که مبالغه تقریبا نیست. و مناقبه لا تحصا شرفا، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوان، متحیرم چه گویم. شه ملک هلا فتا را که در شعرای اهل بیت بالاترین شعر را مرحوم شهریار درباره امیرالمؤمنین فرموده اند که همین شعر علی ای همای رحمت هست، و در مسلک صوفیه ها بهترین شعر را مولوی گفته است درباره امیرالمؤمنین، که یه بار خوندم دیگه تکرار نکنم، بازم بخونم. آقای رجب داده از خوندن اون شعرم لذت میبرد. آقای مولوی درباره امیرالمؤمنین شعری که گفته است، هنوز شعرای شیعه به اون حد شعر نگفته اند. شبهه میگن شبهه شرک و کفر دارد، ولی به مسئله که آقای توحیدی و آقای طباطبایی کفر نیست. چیز میگد که مولوی میگد که تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. نستجیر و بالله از علی و عبدی. اینا میگن نه، زبان حالشان ما میخوانند، نه میگه کفرم نیست، میگن وجود علی وجود نامتناهی و جلوه حق هست، جلوه مطلق حق، عبدی و ازلیس، نه کفری نیست. مولوی درست گفته است. مسلکی داریم در جلسه که میگن کفر نیست، ولی اساس ظاهر فقه ما باید احتیاط بکنیم که خالی از شبه نیست. یعنی شبه شرعن و فقهن ممکنه شبهه غلو داشته باشد، و شبهه ازلی و ابدی درباره فقط یک مصداق دارد که اون پروردگار عالم است و بشر ازلی و ابدی نیست. ازلی و ابدی فقط خدای متعال. منتها شعر شهریاره که بازم فکر نکنم شما ماجرای مکاشفه آقای نجفی را با شهریار نشنیده باشید. شنیدید دیگه؟
بله.
ها خیلی خوب.
مصطفی
شاه کفر بوده، خود مادر گفت سخن کفر نیست. بله، شعر مرحوم شهریار شعری است که قبل از که آقای نجفی ایشون بشناسد در خواب آقای نجفی آمده بود که کسی هم که شعر میگفته است، تا عرفی شد و تا آخر که دیگه اینو شنیدی تکرار نکن. ما در اشعار که بیاریم علی ایهما رحمت یا تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، اینا رو که بیاریم مصدر و منبع روایی دارد و مناقبه التي لا تحصى شرفا. این جوریست. فلما فكر النبي في عداوة قومه له في هذه الخصال، این خصال بود که باعث عداوت شده بود. اون کسی که طمعی ندارد، اون کسی که ریاست نمیخواد، اون کسی که زهدش مثیل ندارد، اون کسی که دفاعش نظیر ندارد، اون کسی که علمش تا عبد مانندی ندارد، تا بلندای عبدیت علم اول بشریت اعلام شد، باعث حسادت می شود. در متن روایت آمده که فکر النبی صلی الله علیه و آله فی عداوت قومه له فی هذه الخصال و حسدهم لهو علیها، بر این خصال ذاق عن ذلك صدره. حضرت رسول در این رابطه ناراحت شد و به اصطلاح دلتنگ. فأخبر الله، خدای متعال خبر داد، انه ليس له من هذا الامر شيئا، انما الامر فيه الى الله. در این رابطه که شما اینقدر نگران هستید، شما هیچ چیزی بر شما نیست، یعنی به عبارتی با تناسب حکم و موضوع شیء را ترجمه کنید، هیچ نگرانی نداشته باشید.
آیه
در سوره حاشیه آیه
9 لست علیهم
بمسیطر الا من تولى وكفر وعصى و اعطى 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 و انه ليس له من هذا الامر شيئا، خبر داد خدا به پیامبر که به عهده پیامبر نسبت به این امر چیزی نیست، نگرانی وجود نداشته باشد. انما الامر فيه الى الله، جز این نیست که این کار مربوط به خود خداست، یعنی کاری است که مستقیما خود خدا انجام میدهد. الى الله ایصیر علیا وصیه و ولی الامر بعده، خدای متعال خودش شخصا حضرت علی را وصی پیامبر بعد از پیامبر قرار میدهد و ولی امر مردم و ولی امر هستی و ولی امر خلقت بعد از حضرت رسول امیر المؤمنون قرار میدن. فهازا علی الله، این معنا را خدای متعال قصد کرده است در اون لیس لک من الامر شیئون. و کیف لا یکون له من الامر شیئا، در حالی که درباره امور و احکام همه به پیامبر اعظم سپرده شده است. این امر امر استثنایی است، ولایت است و نگرانی حضرت رسول و فضائل حضرت علی و وصایت علی و ولی امر بودن حضرت علی علیه السلام لله، فقط من الله لله و الله، فقط از خدا هست و منحصرا کار خود خداست مستقیما بدون هیچ واسطه. عظمت ولایت رو درک کنیم، پس از که عظمت ولایت رو با این خصوصیت درک کردیم، توجه هم بکنیم که این ولایت با این عظمت چقدر نعمت بزرگیست و ما چقدر خدا را شکر کنیم که معرفتی به این ولایت به دست آورده ایم. آنگاه ما باید چه کنیم، ما چه باید باشیم و چه هستیم. روایت 140 هم بخوانم برای تأکید مطلب، بعد بپردازیم به اون مطلب بعدی که بار عملی را دنبال کنیم. عن جابر روایت دوم قال قلت لأبي عبد لأبي جعفر عليه السلام قوله لنبيه ليس لك من الأمر شيء فسره لي. امام باقر اینو برای من تفسیر کرد. فقال ابو جعفر عليه السلام لشيء قاله الله ولشیئن اراده الله یا جابر ان رسول الله کان حریصا على ان یکون علی من بعده على الناس و کان عند الله ما اراد رسول الله. ما معنا ذلک؟ عنا بذلك قول رسول قول الله لرسوله ليس لك من الامر شيء يا نبي. مضمون نقل کردن في علي الامر الي في علي، این جمله کلیدی است. امر علی با من است، خیلی نکته دارد. حتی برای حضرت رسول فرمود که برای عموم اون امر اصلی عزت علی که ولایتشه، اون ولایتی که خلیفت اللهی فی الارض، اون ولایتی که متصرف در شرع و کون هست، اون ولایتی که واسطه هستیست، اون الیه، اون مال من و الامرو الیه فی علیه. امر در باره حضرت علی منم، یعنی دو تا معنا دارد، یک معنای اعلامی دارد و یک معنای تجلوی یا تجلایی دارد. معنای اعلامش اینه که ولایت حضرت علی در موقع مقرر که در نظر هست من اعلام میکنم، شما مسئولیتی و نگرانی و استرابی و قلقی نداشته باشید. نشان میداد که خود خدای متعال این امر را به عهده گرفت. این که تا الان گفتیم و اون نکته‌ای که خیلی ظریف است و نکته تجلایی دارد این است که می‌فرماید الامر الی فی علی، الامر الی فی علی، اینجوری می‌شود با کمک گرفتن از آیه دیگر ید الله فوق ایدیهم، اون خلیفه من و واسطه فیض من و او در روی زمین جلوه تام خود من هست. اون جلوه تام به من در روی زمین است، جلوه تام خود منه. الیه که دل اگر خدا شناسی به رخ علی نظر کن. به خدا، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، که اگر معرفت الهی میخواهید به علی نگاه کنید، و اگر نجات میخواهید به علی، اگرم توحید میخواهید به علی. امروزی که دنیا شعار توحید میدن و مخصوصا قسمت به نام مسلمان شعار توحید میدن، ولی مشرکن، شرک خاصی دارن به افراد خاصی و در بیان و عقایدشون یک جمله درستی که توحید رو به معنای کلمه اعلام بکنه دیده نمیشد. اگر بیان امیر المؤمنین خطبه اول نهج البلاغه را اسوه متن توحیدی در دنیا اعلام بکنیم، جای خودش رو به طور کامل دارد. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی ولا یؤدی ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الحمى ولا یناله غوص الفقه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه. اثرات عجیبه، هم کلام مولا در عمق جان آدم اثر میکند و هم محتوا اونقدر زیباست. اگر شما لطف کنید و عنایتی بکنید در 24 ساعت جزء از کارتان، جزء تعقیبات نمازتان، این چند جمله خطبه حضرت علی را تکرار بکنید، در روحیه توحیدیتان اثر میکنید. و این خطبه به اصطلاح می شود متن نمونه یک و یک در جهت بحث توحید. حالا مولا در این مقام که ما از دور دیدیم که مناقبه لا تحصا، یعنی ما نمیتونیم برسیم به آنجا، ما که دیدیم مناقبه لا تحصا و ما رو خداوند این نعمت رو داد که شدیم پیرو امیر المؤمنین، شیعه امیر المؤمنین. الان شیعه را به عنوان یک کلمه بسیار نامطلوب و خطرناک اعلام میکنن وهابی ها و داعشی ها، ولی در متون روایی که مراجعه کنیم یه چیزی بدانیم. تمام این فضائلی که از طریق روات شیعه آمده احیانا بیشتر و بهتر از طریق ابنای عامه آمده. یا علی انت و شیعتو کن، عجیب. خوش شیعه حضرت علی در نصوص آمده و اهل نجات. ما این افتخار که الان داریم که با این متن، با این صراحت آمده، بازم شیعه را اونقدر تبلیغ کردند که بین خودشان پیش ما، مثلا اسرائیل پیش وهابی ها کلمه شیعه، در جامعه آل بیت اردن دعوت شده بود از اساتید حوزه علمیه، یکی از بزرگان حوزه اونجا رفت، من ظاهرا از خودشون شنیدم یا واسطه دوست یادم، احتمالا از خودشون، و که رفتی اونجا رئیس جامعه آل بیت، حالا من موفق نشدم در اون سفر باشم، ایشان گفتش که در جامعه آل بیت که رفتیم، رئیس جامعه گفت یا مسئولش که اینجا کلمه شیعه رو به کار نبر، کلمه شیعه رو به کار ببری یه تنفر خاصی است. جو اینجوری درست کردن کلمه شیعه که در نص معتبر پیش خودشان انت و شیعت رو کرد و شما بگید آل البیت، اتباع آل البیت و شیعه نگید. لذا در پاکستان هم نه حضرت شیعه نمیگن، نه حضرت جعفری میگن. کلمه شیعه رو برد پیش وهابی ها مورد تنفر هم. این شیعه با این عظمت تبلیغ با چه حدی که کار به اونجا کشیده شده است. کار نداریم. شیعه امیرالمؤمنین به تعبیر امام خمینی، شیعیان امیرالمؤمنین مثل خود امیرالمؤمنین ممکنه غریب باشند، ولی این غربت غربت عاشقانه است، دیار غربت است و دیار عشق به مولا. ما عشق به امیرالمؤمنین داره، غریب باشیم دنیا بپذیرد نپذیرد به دنیا کار نداریم. درک کردیم ارزش نوکری ما داره، ارزش نوکری داره که کسی نوکر بشود برای مولا. ما گدایی درت را به دو عالم نداره. کس نگوید که گدای در تو محتاج است. ما درک کردی این عقیده ماست، یقینم کردی مدارک، فضائل، نصوص، تاریخ، تواتر، قطعی، مثل علی کسی نیامده و نخواهد آمد و اون مولای هستیست. و ما افتخار نوکری اسم شیعه را هم نذارد، ما میگیم نوکر مولا است. از نوکری که پایین تر نشد کلمه این نیست و الا میگویدیم. یک تعبیری بود، یک بزرگی گفته بود که من کجا قبر کجا. یک شخص دیگری هم آمد و تعبیر دیگری به کار برد، گفت من کجا و خاک کفش قنبرش کجا. عشق گل بکند، پا بگیرد، عوض بگیرد، میرسد به جایی که تا خود حذف بشود. تمام وجود ما، تمام عشق ما یک کلمه است و اون ولایت امیر المؤمنین سلام الله تعالی. میخواستم یه نکته را بگم، الان آقای لعینی اساسش رو از این برداشتم. بعد از که ما در این درجه رسیدیم، شیعه پیرو به امیر المؤمنین کیست، چه خصوصیاتی دارد. امام باخر، یه روایت رو بخونم مختصر ترجمه نکنم که نتیجه هم گرفته باشم. امام باخر علیه السلام، همون امام باخری که امیر المؤمنین اوصافشو بیان کرد برای ما، همون امام باخر میفرماید شیعه کیست. ما شیعتنا، یعنی لیست ما شیعتنا الا من اتقى الله. شیعه علی یعنی کسی که پایبند به واجبات و محرمات. کسی که پایبند به واجبات و محرمات نیست دیگه شعاری است، شعوری شیعه نیست. ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاع او. این باطنشه، تقوا رو کسی درست احساس نمیکنه. اما علامتش چیه؟ علامتش چیه؟ علامتش هم گفته است و ما کانو یعرفون الا به تواضع و تخشع و اداء الامانه و کثرت ذکر الله. این علامت، این علامت چی هست؟ تواضع و ادب، خشوع در برابر خداست، فروتنی و عبودیت، تواضع در برابر بندگان خدا، ادای امانت و احترام شد. ادای امانت براتون معنا میکردم، ادای امانت یکی از نکات ادای امانت اینه که این عمر برای ما امانته، چطوری ادا کنیم این امانت رو؟ به تنبلی، به تعیش، یا نه سعی کنیم در راه عبودیت خدا باشه، در راه تحصیل علوم آل البیت باشه، در راه ترویج احکام الهی باشه. خدایا ما را از شیعیان واقعی و راستین امیر المؤمنین قرار بده. پروردگارا حوائج این جمع را برآورده بفرما، گره از کار همه پیروان اهل بیت بکشا، دشمنان شیعیان علی مخصوصا داعشی ها و وهابی ها را به قهاریت سرنگون بفرما، حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان توفیقاتشان بیفزا برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان صلوات خدا.